ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از این که وارد روایت دوم از روایت ذکر مرجحات بشویم، نکته ای رو اشاره می کنم، توضیحش در جای خودش خواهد آمد. دو سه نفر از دوستان سوال می کردن، ما دیروز اشاره کردیم بحث موافقت با قرآن و مخالفت با عامه توضیحاتی داره که در جای خودش باید بهش بپردازیم به تفصیل. اینجا فقط اشاره میکنم، ابهاماتی برای دوستان بود، همین مقدار رو عرض می کنم، در جمع‌بندی آخر توضیح بیشتر رو مطرح می کنیم. در بحث موافقت و مخالفت با قرآن، ما در روایات دو طائفه روایات داریم با دو نگاه مختلف. یک طائفه روایاتی است که مخالفت با قرآن رو از باب تمییز حجت از لا حجت می دانند، ربطی به باب تعارض نداره. اون روایات لسانش این است که کل ما خالف کتاب الله فهو زخرف باطل لیس من حدیثی و لم اقله، که بعد توضیح خواهیم داد مقصود احادیثی است که تباین کلی با احکام موجوده در قرآن یا به تعبیر شهید صدر تباین کلی با روح قرآن داشته باشه، که حالا ما در اصول در بحث حجیت قرآنی بحث ها رو مطرح کردیم ولی باز هم اشاره قائم کرد به مناسبه. لذا اگر روایتی بود ولو معارض هم نداشت، تباین کلی با قرآن داشت، این روایت زخرف باطل لم نقله، یا یک تعبیری که بعضی به کار میبرن میگن روایت است فضربوه علی الجدار، که در تعبیر صاحب کفایه آمده، مرحوم شیخ طوسی در تبیان اشاره می کنن، در عده یه عبارتی دارن که هن در روایتی دیدن فضربو بهی عرض الحائط. ولی این یک نگاه هست که مخالفت به نحو تباین کلی با قرآن یا روح حاکم بر اسلام و قرآن باعث میشه خبر واحد از حجیت ساقط بشه. مثلا حالا در جای خودش دیگه الان توضیح میدیم که از قرآن و ادله قاطعه استفاده میشود که همه مردم در خلقت، همه طوائف، همه عرض کنم که نحله ها اینا واحدن، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا اگر یه خبر واحد آمد فلان گروه از مردم طائفتون من الجن، مثلا فلان گروه از مردم چنینه، ای با آیات قرآن مخالفه، با روح اسلام مخالفه، فضرب و علی الجدار، بی خبر واحد نمیشه اعتماد کرد. اینجا تمییز حجت از لا حجت است. طائفه دومی از روایات داریم که اینها دلالت میکنن که در مقام تعارض دو خبر ثقه، اگر خبری موافق با قرآن بود اخذ کنی، خبر مخالف رو طرح کنی. اینجا مقصود از موافقت با قرآن، موافقت با اطلاقات و عمومات قرآنی است. به عبارت اخرى، اگر یک خبر واحد بود با یک عام قرآنی مخالف بود، میگیم خبر واحد ثقه عام قرآنی رو تخصیص میزن. اینم در اصول بحث کردیم، جای خودش ادله بحث شده، گفته شده. ولی اگر همینجا دو تا خبر داشتیم متعارض با هم، مثلا فرض کنید یک روایت میگفت فلان ماهی خوردنش حلال است، مار ماهی مثلا، یک روایت داشتیم خبر ثقه میگفت خوردن مار ماهی حرام است، این دو خبر با هم تعارض کردن، جهت صدورشون هم کسی ثابت کرد، گفت تقیتاً صادر نشده احد و ما، اینجا گفته می شود خبری که با عمومات قرآن یا اطلاقات قرآن موافق است، اون خبر رو عکس کنید. مثلا روایت میگه، آیه قرآن میگه احل لکم صید البحر، و اون خبری که میگه مار ماهی صید بحر حلال است مطابق با این اطلاق قرآنی است. لذا در مقام تعارض میگیم خبر موافق با اطلاق قرآنی بر خبر مخالف با اطلاق قرآنی مقدم است. حالا این توهمی بود و یک دو تا سوال شد، دو سه تا سوال شد، فعلا این توضیح مختصر، انشاءالله در جای خودش در جمع‌بندی توضیح بیشتری خواهیم داد. روایت دوم در باب تعارض، اون چه که بعد باید مطرح بکنیم، آیا تبعیض در حجیت رو قائلیم؟ اگر روایت دو سه تا حکم رو بیان کرد، یک روایت در یک حکمش با روایت آخر معارض بود، آیا به شکلی است کل اون روایت و خبر ثقه اسقاط میشه یا فقط در این حکم؟
خب تعارض با این روایت تر میشه، اما در اقوام دیگه اصلا خبر معارض وجود نداره.
اگر مدلول التزامی داشت، اون مدلول التزامی معارضی نداشت، چون مدلول مطابقش کرد،
مدلول مطابقش با این روایت تعارض کرده، اگر همین مدلول مطابقی
نمیفهمم چطور میشه این مدلول مطابقی معارض داشته باشه. مدلولم مطابقیه، معذالک از همین مدلول مطابقی، یعنی که نه اینجا این مدلول مطابقیش با اون معارضه، اما در یک جای دیگه میشه مدلول مطابقی داشته باشه معارض نباشه. مدلول التزامی بگید، مدلول التزامی. اگر مدلول التزامی گفتید این بحث مطرح میشود که آیا مدلول التزامی در سقوط تابع مدلول مطابقی است یا تابع مدلول مطابقی نیست. نه مطابقی فرض نداره. حالا دقت کنید، روایت دومی که در باب اخذ به مرجحات مطرح شده است مرفوعه زراره است. این مرفوعه را ابن ابی جمهور احصائی در کتاب غوال اللعالی یا عوال اللعالی بدین طریق نقل می کند. روى العلام مرفوعا الى زرارة ابن اعين قال سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت فداك ياتي عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان فبأيهما نأخذ؟ قال يا زراره خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت يا سيدي انهما معا مشهوران. تا آخر روایت. نسبت به این روایت ملاحظات و اشکالاتی در رابطه با سند و اعتماد به این روایت است. خیلی مختصر اشاره میکنیم. اشکال و شبهه اول وثاقت ابن ابی جمهور احصائی است. گفته شده است توثیقی از ناحیه علمای معاصر ابن ابی جمهور از ایشون نداریم، لذا وثاقت شخصش ثابت نیست. به تفصیل وارد نمیشیم. فی الجمله ممکن است از برخی از کتبی که معاصرین ایشون نوشتن و بعضی از جملات وارده وثاقت شخصش اثبات بشود. ابن ابی جمهور احصائی، حالا باید الان دیگه چون این روایت بالاخره معتبر نیست، مرفوع است، خیلی ورود به این بحثا نمی کنیم، ولی شخصیتی است که باید یک واکاوی دقیق نسبت به شخصیت فکری و علمی ابن ابی جمهور بشود. یه وقتی هم اشاره کردم به یک قسمتی، یه جامعیت‌های مختلفی داره ایشون، در مباحث عقائدی، در مباحث کلامی، در مباحث فلسفی، اتهم به این که یه مقداری متمایل به صوفیه است. خب این بحثایی باید نسبت به جوانب شخصی این آدم بشه. بعضی از تراث ایشون هم باقی مونده است، از جمله رساله خوبی 3 مناظره داره با یکی از علمای هرات که در مشهد انجام شده است و این قابل دقت اون رساله‌اش. کتابای دقیق دیگری داره، شخصیت فکریش چه جور بوده در جوانب مختلف، این باید بحث بشه. به نظرم اشاره کردم این خانم اشمیتکه، پروفسور اشمیتکه، که خب توی زمینه‌های نگاه کلامی به علمای شیعه کارای انجام داده و کاراش هم بعضیاش قابل نقد هست. یه وقتی گفتم رساله دکتریشو در 26 سالگی راجع به مباحث کلامی مرحوم علامه حلی نوشته خانم اشمیتکه. ایشون یک کتابی هم داره که در اون کتابش یک بحث وافری نسبت به ابن ابی جمهور احصائی مطرح میکنه، مطالب میگه، بعضی از اون مطالب قابل نقده. حالا کاری نداریم، شخصیت باید از نظر علمی بررسی بشود. مرحوم آیت الله نجفی مرعشی در مقدمه عرض کنم که کتاب قوال اللعالی مطالبی در دفاع از ایشون داره، اونا باید بررسی بشه. یکی از دوستان ما که از علمای احصای عربستان هست و الان زندان، خدا انشاءالله نجاتش بده، علامه سید هاشم الشخص از دوستان قدیمی ماست، ایشون زندان، خودش و پسرش الان زندان، ایشون هم کتابی در دفاع از ابن ابی جمهور نوشته. البته بیشون گفتم من بعضی مطالب بعضی ادعاهات را قبول ندارم، بنای یک گعده و گفتگو بود که دیگه ایشون برای بار چندم دستگیر شد و بالاخره الان مدت ها زندان، خدا نجاتش بده. بالاخره این شخصیت یک جا باید یک بحث جامعی بشه، چون یه مطالب مهم می‌داره که از اون مطالبش میشه گاهی استفاده کرد. علی حال وثاقت این شخصیت رو به نظر من میشه اثبات کرد، ولو الان خیلی نسبت به این بحث توضیح رو مطرح نمی‌کنم. این یک شبهه، وثاقت خودشه، این قابل اثبات هست. شبهه دومی که مطرح می‌شود نسبت به کتاب قوال اللعالی است که گفته می شود ابن ابی جمهور در این کتاب قوال اللعالی اخبار مخالفین ما رو با اخبار ما مزج کرده است و تعبیری داره مرحوم علامه مجلسی که لم یمیز القشر من اللباب. ابن ابی جمهور نتوانسته است پوسته رو از مغز جدا کنه، نقد میکنه به ایشون. لذا علامه مجلسی میفرماید من بعضی از روایات قوال اللعالی رو نقل میکنم. عبارتش اینه: کتاب و قوال اللعالی و انکان مشهورن و مؤلفه فی الفضل معروفا لکنه لم یمیز القشر من اللباب و ادخل اخبار متعصب المخالفین بین روایات الاصحاب فلذا اقتصرنا على نقل بعضها. حتی صاحب حدائق که خود اخباری معتدلیست و توجه ویژه به روایات داره، ایشون هم ابن ابی جمهور رو نقد میکنه، نظیر نقد علامه مجلسی، و میفرماید که ایشون تساهل در نقل اخبار داشته و خلط غصها به سمینها و صحیحها به سقیمها. ایشون غص و سمیم رو با هم مخلوط کرده، لذا مثلا نمیشه به ایشون اعتماد کرد. بعدم میفرماد و لذا ان بعض مشایخنا لم یعتمد علی. نسبت به این شبه هم فی الجمله شاید بشود پاسخی داد، حالا باز وارد نمیشیم چون اینجا اشکال نسبت به روایت ثابته دیگه، اگه ثابت نبود اینا رو باید جواب میدادیم یکی یکی. ممکنه اینجا کسی بگوید که دعب برخی از علمای شیعه این بوده است که روایاتی از اهل سنت که مطابق بوده با بعضی از روایات ائمه اهل بیت اینا رو بیاورن و این نگاه رو داشته باشن که ممکنه برخی از روایات اهل سنت پالایش بشه با مؤیداتی که در روایات شیعه برش هست، لذا از ساحت ایشون در این زمینه هم دفاع بشود. که حالا اینجا یه بحث مفصلی عرض کردم وارد نمیشیم، اصلا بعضی از بزرگان علمای شیعه دعبشون بر این بوده است، اسامی از افرادی از قرائنی که این شبه هم بالاخره ممکنه جواب داده بشه. مهم شبهه سوم و چهارم است بر این روایت قوال لعالی که پاسخش سخت. شبهه سوم این است که ابن ابی جمهور از مرحوم علامه نقل می کند رفعه الى زراره، کتب موجود علامه هلی استقصا شده و این روایت در کتب علامه هلی وجود نداره، لذا استبعاد شده. چجور ابن ابی جمهور در قرن نهم از علامه نقل میکنه این روایت رو، در کتب علامه عین و اثری از این روایت نیست؟ بعضی خواستن پاسخ بدن، از جمله بعضی از اعلام نجف حفظه الله، ایشون فرمودن و بعضی دیگر که خب مرحوم علامه هلی درست بسیاری از کتابهای فقهیش کلامی اصولیش به دست ما رسیده است، لکن برخی از کتب روایی داشته مرحوم علامه هلی که این کتب رواییش به دست ما نرسیده است و شاید این روایت در اون کتب روایی علامه هلی بوده است. مثلا ببینید علامه در خلاصه نام میبرد از یک کتابی که نگاشته است به نام استقصاء الاعتبار فی تحریر معانی الاخبار. ایشون میفرماید من احادیثی رو در این کتاب گرد آوردم، متن و سندش رو بررسی کردم، محکم و متشابهش رو توضیح دادم، چه مسائل اصولی و ادبی از این روایات استفاده میشه من بیان کردم. خب این کتاب به دست ما نرسیده است. علامه در مختلف در مسئله سعر مالا یعکل و لحمه به این کتابشون اشاره میکنن. یا کتاب دیگری داشتن به نام مصابیح الانوار که که روایات وارده از نبی گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت رو به ترتیب بدعاً به نبی المکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سایر ائمه را آوردن. خب گفته می شود ابن ابی جمهور که ثقه اثبات وثاقتش شده مثلا میگه علامه نقل کرده، خب شاید در این کتب روایی علامه بوده به دست ما نرسیده است. عرض میکنیم که این مستبعد است، خیلی بعیده. والوجه فی، درست این دو کتاب روایی علامه به دست ما نرسیده، اما در کتب اصولی و فقهی علامه حلی مزانی وجود داره که جای استدلال به این روایت بوده. موارد فراوانی در فقه به اخبار متعارضه ایشون میرسن، میخوان جمع کنن. خب بهتر اینجا بود که بفرماین روایت زراره ما داریم، خذ به مشته عربین اصحابه، استناد کنن به روایت، یا در مباحث اصولی استناد کنن به روایت. این که هیچ استنادی در مزان خودش به این روایت نمی بینیم مبعد این است که این روایت رو علامه در دست داشته است و به هیچ وجه بهش استناد نکرده است. در فقه که مسلم، حالا در بحث اختلاف الحدیث یک بحثی خواهیم داشت در جمع‌بندی بین روایات که یک فراز رو بعضی از علمای اصولی ما استیحاش داشتن مطرح کنن، اونم مخالفت عامه، اون جهت داره، اون بحث میکنیم ما. لکن این که این فراز روایت که خود به مشته عربین اصحابه، این که در مرفوعه زراره آمده است، این که جای استشهاد داشته در خیلی از موارد، حالا من مواردی رو نوشتم، استبعادهای شما درسته، ولی من مواردی رو دیگه نیاوردم، ممکنه مطرح بکنیم مواردی که کاملا جای استشهاده، به ایشون میگذره ازش. خب نه، ببینید نشده واقعا به هیچ کدومش، یا نشده اینجوری نیست، به همه نه، حداقل در مواردی جای این هست که شهرتم قائمه، اگرم که چیزی ازشون بگه در مرفوعه زراره هست، من یا قبول دارم یا قبول ندارم. شبهه چهارم و قول عمده این است که افروز علامه هم در کتب یا در کتاب روایش روایت رو آورده باشه. ابن ابی جمهور عبارتش اینه: عن العلامه رفعه الى زراره. این یعنی حدیث مرسل. البته اینجا دو احتماله، یه احتمال ضعیف این است که ابن ابی جمهور در کتاب علامه مسند دیده روایت رو، سندشو ابن ابی جمهور نیاورده، یعنی علامه مسندن از خودش تا زراره نقل کرده، ابن ابی جمهور مثلا دیده دیگه سند خوبه، گفته علامه رفعه الى زراره. این احتمال ضعیفه، ممکنه بازم دردی برای ما دوا نمی کنه، چون بالاخره ما سند در دستمون نیست. احتمال دوم این است که اگر مرحوم علامه روایت رو آورده خودشون مرفوع آورده است. خب علامه هم که تصریح کرده باشه مرفوع است، برای ما فایده نداره. لذا این اشکال دافع نداره. بالاخره حدیث مسند نیست، اگه بوده هم چه حدیثی سندش نمیدونیم چه سندیست، لذا مرفوعه زراره برای ما به عنوان یک حدیث مرسل است اگه باشه و قابل اعتنا نیست. این که بعضی ادعا کردن، گوش میکنیم مطلب شما رو، این که بعضی ادعا کردن که ما کأن اعتماد به این روایت پیدا میکنیم ولو سند ندارد، به خاطر عمل اصحاب، این مطلب مأخوذ از عبارتی از شیخ انصاری است که ایشون ادعا میکنن سیره عملی اصحاب بر عمل به مرفوعه است. اینم قابل قبول نیست. بل وجه فی روایتی که در هیچ کتاب روایی ما گزارشگری نشده، استناد اصحاب به این روایت، مقصودمون قدمای اصحاب است، برای ما ثابت نیست. کدوم استناد به مرفوع زراره؟ کجا؟ لذا این ادعا که ولو مرسل است، عمل اصحاب طبق این روایت وثوق به صدور بیاره، اینم اول کلامه، قابل اثبات نیست. بنابراین به نظر ما ورود به بحث مرفوعه، بررسی مدلولش، نسبتش با مقبوله عمر ابن حنزله ثمره عملی نداره. شاید ساعت حدود 15 صفحه بس میکنن، در آخر میگن ولی خب روایت سند نداره دیگه چی کارش کنیم. ما اون 15 صفحه رو بس نمی کنیم، چون اینجا رسیدیم به این نتیجه که سند نداره، اعتبار نداره. لذا در ادله مرجعات مرفوع زراره رو دیگه بس نمی کنیم، نسبتش با مقبوله بس نمی کنیم. روایت سوم روایتی است که صاحب وسائل از رساله مرحوم قطب راوندی این روایت رو نقل میکنه. بررسی این روایت سندن و دلالتن خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. نه استبعاده، ما حتما که نگفتیم، توجه دارید که ما از استبعاد به کار بردیم. ببینید اگر یک کسی، اگر اون روایت کثرت ابتلا بهش باشه و در موارد ابتلا ببینیم استشهاد نمی کنه بهش، باز ببینید اگه باشه سب کنید، اگه اثبات می شد که باشه روایت با جای عرفا بود، آقا هم گفتن، اگر یک قرائن می داشتیم برای که بالاخره علامه ای را نقل کرده، ما توجیه می کردیم، می گفتیم آقا علامه مقبوله عمر ابن حنزله را قبول داشته، خص بالمجمع علی بین اصحابک بوده، لذا این بوده او رم قبول داشته، دیگه گفته نیازی نداره این رو ذکر کنم. مثلا نه ببینید ما نمیخواییم بگیم، ما خیلی خوب خیلی خوب، اگه خود علامه سند چه قبول نداره که دیگه باز بهتر. ببینید نگاه کن چرا، نگاه کنید استبعادش درسته. یک جاییشو نباید میگفت در یه انبوه موارد تعارض که آقا مشهوره است یا من سند چه قبول ندارم. یک جا بالاخره این دیگه میامد. ببینید نگاه کنید اگر روایتی رو فقط علامه آورده، جالبه هیچ کس دیگه هم نیاورده، مرحوم علامه به روایت دسترسی پیدا کرده، روایت هم فقط ایشون آورده، دیگران که ندارن در مجامع دیگه که نیست. بالاخره خب عیبی نداره، عیبی نداره. اگر به این درجه است گفتیم استبعاد، اگه به این یک جا داری انبوه موارد نمیگه آقا مشهوره است ولی ما این قبولش نداریم، عرض کنم که روایت زراره است، مرفوع زراره است، ما قبولش نداریم. ما این استبعاده فقط، ببینید دلیل نیست، قبول دارم. یعنی شما بگید آقا نخیر، ممکنه یه روایت ضعیف بوده تو کتاب روایتش آورده، اون قدم ساقط بوده پیشش که اصلا در هیچ جا بهش استناد نکرد. خب میگیم آقا پس این دیگه چه بحثی بکنیم از نه دیگه. حالا ببینید دیگه نگاه کنید اگه یک گنجی بالجمله دست کسی باشه، موارد ابتلا باشه، حدیر هیچ چی بهش. خب اگه گنجی نیست که هیچ چی دیگه. حالا ببینیم آقا چی میگه. حالا شما که خوب از ریشه زدیدش، ببینیم آقا چی میفرمه. شما چی میخواستید بگید؟
در بعضی از اصول مقدم کتابش گفته است که
بله
من روایاتو به اسانید صحیح آوردم.
درسته،
درسته.
یکی از کتابی که در مقدمش این آمده همین کتاب ابن ابی جمهور احصایی است، لیکن مشکل این است که اگر اطلاقشو بگیریم، اطلاق عموم اون جمله رو بگیریم، این همه روایاتی که به اسانید مختلف از اهل سنت آورده همه اینا توثیق کرده، یعنی توثیق عایشه و عکرمه و انبوه این مواردی که هست. اول کلام، خب حالا این اول کلام، اینم بعد ثانیه افرست توجیهات رو قبول کنه. ببینید خود ابن ابی جمهور که مثلا 900 سال 900 خورده بوده است، بخواد این طبقات رواتی رو که نسبت به روایت که خب مرسل است، اینکه این چی، ولی میگه اسنادی رو که آوردم اینه، اون اسناد رو از کجا ابن ابی جمهور ادعا هم بکنه، فرضاً ادعا هم بکنه، حدس او برای ما معتبر نیست.
خب نداره، یعنی خب یه روایت میاندازه ها سوست نیست
ببینید. نه آخه قرینیتم وقتی نگاه کنید، قرینیت نگاه کنید، اولا هم چه شخصیتی رو ثبت العرش سمن گوش، ما به زحمت کف وساقت رو میخوایم برش ثابت کنیم، به خیلی زحمت ها، یعنی به خیلی مشقت این کف وساقت برش ثابت میشه. این خانم اشمیکته یک جای، بله قبلا که همین هم قبول نداشت، این خانم اشمیکته در یک قسمتی از نوشتش که یکی از دوستان ترجمه کرد از آلمانی به انگلیسی بعد به من داد، او که یک خیلی شأن عجیبی برای این قائل سر حلقه یک ربط فکری شیعه ابن ابی جمهور رو میدانه، اشتباه کرده مسلم اینجوری نیست، ولی آدم فاضلی بوده، آدمی در زمینه‌های ما کف وساطت رو ممکنه به کمک یک قرائنی بتونیم اثبات کنیم، اونم به سختی ها، به کمک یک قرائنی اثبات کنیم. خب وساطت ثابت شد، حدساش که فایده نداره.
این روایت میاندازه سست نمیشه، نهایتاً یک عالم فاضلی،
یا عالم فاضلی مرفوعاً عن سراره نقل کرده است، از علامه نقل کرده، تو کتابای علامه هم نیست،
کتابای فاضله نیست،
همین دیگه معلومه دیگه. مثلا ببینید ما خودمون انصاف را چیز کردیم، ما یک سوم نگیم. ما یک وقتی در مباحثی که حاشیه‌ای پنجشنبه داشتیم به جمعی از دوستان گفتیم استقصای کتابای علامه و یک تحلیلی نسبت به کتابای علامه، با اون انجام دادیم، یعنی دوستان مثلا دور ربع قرن شاید ازش میگذره کتابای علامه استقصا کردن دوستان، بعد ما یه تحلیلی گذاشتیم، بعد مدل فکری علامه به تعبیر امروزی اون مدالیته فکر علامه در کلام چیکار میکنه، علامه در فقه چیکار میکنه، در اصول چیکار میکنه، یه چیزای اینجوری هم سیلش به نظرم گفتیم. کارم دوستان تحقیق کردن، یه وقتی من دفترامو دیدم، بعضی دفترای دوستان هنوز تو خونه ما مونده که به بعضیشون دادم کار کردن. یک سوم بیشتر از کتب علامه است، تو اون کتب علامه کتب متوفری است، کتابای عمده‌ای ازش باقی مونده. بله بعضی از کتب اخباری که شون ادعا میکنه در اون اخبار هم این شبهاتی است. حالا مثلا ببینید نسبت به همین استقصاء اعتبار که ذکر میکنه، ایشون میگه من قواعد اصولی و ادبی رو، اصولی در کلام علامه یعنی اصول عقاید، کلمه اصولی و نه علم اصول نیست، من احتمال میدم که مثلا در اون کتاب روایات عقایدی رو مطرح کرده باشه، بررسی کرده باشه، از این که میگه محکم و متشابه، اینم نگاه به روایات اعتقادی داره. نمیتونیم بگیم جامع. باز اون نکته‌ای که یه وقتی بنده نسبت به شیخ صدوق عرض کردم نسبت به علامه حلی هم جاریه. اگر در این کتب علامه کسی بگوید یک روایات معتبری بوده است که قابل استشهاد بوده، خب باید نمود پیدا کنه در کتابای فقهیش. باز روش فقهی علامه رو هم که کسی استقصا میکنه، شما نمیتونید یک روایات عمده‌ای درش پیدا کنید که روایات در سایر مجامع ما نیامده و علامه بینا استدلال کرده و یک کمیت حائل باشه، یعنی از تعداد انگشتان دست حالا یک دست مثلا فراتر برمه.
یک نظری آنجوانی بحجت دارم
خب حالا اب نداره، حالا نظر آیت الله بحجت هم بشنوید.
علامه دارم
خب
قدر زیاد بوده که تقسیم کردن نوشتهایشون به تعداد دورهشون، هر روزی 70 صدشون می نوشتن.
خب حالا نگاه کنید، اینا گزارشگری هایی است که اگر بخوایم اثر برش بار کنیم باید اصل گزارش را اثبات کنیم. در شرح حال علما کم لهوم نظیر که دواعی مختلف بر مرحوم به مرحوم شیخ انصاری گفتن که آقا میگن فلانی کفشاش جلو پاش جفت میشه. شیخ انصاری فرمود منم بمیرم سی منم، یعنی برای منم همینو میگن. خیلی این اقوال رو تا یک اعتمادی به نقل نباشه نمیتونیم. بله مرحوم علامه واقعا اولا یک سرحلقه تاریخ شیعی است علامه، ثانیا فوق نابغه است علامه، یعنی در همین بحثی که حاکم مغول رو به اسلام و تشیع آورد که سلفیه یک نقد عظیم بر علامه میدانن، یک امتیاز بزرگ اسلامی برای علامه است. من با بعضی از علمای بزرگ عربستان صحبت کردم، تحلیل کردم این رو. علامه کاری که وضعی شده بود که سلطان مغول میخواست مسیحی بشه، یا حادثه‌ای پیش آمده بود مسیحیای اطراف او این تهییجش کردن و پادشاه مغول میخواست مسیحی بشه، علامه با نگاه شیعی به دادش رسید، گفت نه اسلام که این میگن اینه این نیست، اینه نگاه اسلام. لذا شیعه شد و چند صد سال تشیع رو علامه جلو برد. بله مدرسه سیاره داشت علامه با توجه به توفر عنده. لذا میبینید فخرالمحققین میگه این مطلب رو در بغداد ازش شنیدیم، این مطلب رو در جرجان ازش شنیدیم، 28 روز بعد این مطلب رو پدرم علامه در سرخس برای ما نقل کرد. مدرسه سیاره داشته، بسیار تشیع رو جلو برده، نابغه‌ای من نوابغ جهان علم بوده، اینا همه درست. اما ما یه استشهاد کنیم بگیم آقا هر روزی 70 خط می نوشته، ضرب کنیم در عمرش بگیم اینقدر کتاب میشه، الان اینا باقی نمونده پس یک دهم کتاباش باقی مونده، وقت بعد اثر بار کنیم در حجیت روایات و اقوال و پس بگیم قرائن مختلفه در روایات بوده فوت شده اینا رو، یه وقت در مقام فضیلت آیت الله بهجت فرمودن درسته، اما اگه بخوایم ترتیب اثر فقهی یا برداشتی برش بدیم که بعد بگیم آقا قرائن حذف شده روایات، اینا قابل چیز نیست. خیلی چی؟ ما که در چاپیدن خیلی دایی و